بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا يغشاها.
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. در بحث سوگندهای قرآن مجید میرسیم به چهارمین سوره‌ای که سوگندهای سگانه دارد، یعنی خداوند سه قسم بسیار مهم بیان کرده برای بیان یک مطلب مهم. هم به چیزی که قسم می‌خورند باید اهمیت داشته باشه و هم چیزی که برای اون قسم می‌خورند باید اهمیت داشته باشه. این آیات مربوط به سوره اذا الشمس کورت، نام سوره تکویره. این سوره هم از سوره هاییست که در مکه نازل شده و همونطوری که قبلا هم عرض کردم سوره های مکی معمولا درباره خداشناسی و معاد و نبوت بحث میکنه. آغاز این سوره تکویر اذا الشمس کورت درباره معاد و قیامت پایان دنیاست. 12 نشانه در آغاز این سوره برای ظهور و بروز قیامت بیان فرموده. و شمس و کورت، اون زمانی که این خورشید با اون همه نور و عظمت خاموش می شود، جمع و جور می شود. و اذن نجومون کدرت، در اون زمانی که این ستاره های آسمان هم بی نور می شوند و فرمان پایان دنیا از سوی خدا صادر می شود. و اذا الکواکب انتثرت، در اون زمانی که این ستاره های آسمان که مطابق قانون جاذبه هر کدام در مسیری قرار دارند، جای اونها معین، مدار اونها معین، حرکت اونها معین، زمانی فرا میرسد گویی قانون جاذبه از میان اونها برداشته میشه یا نظام جاذبه و دافعه به هم میخوره، ستاره ها پراکنده میشن، پخش میشن بر صفحه آسمان و رو به فنا میروند. و اذا الجبال سیرت، این حوادث آسمانی در زمین هم حوادثه وحشتناکی رخ میدهد کوها به حرکت در میان. اونقدر انفجارهای زمین سنگین و قوی است که کوها را پرتاب بالا میکند و به حرکت وا میدارد. و اول اشار اتلت، زمانی فرا میرسد که این انسان که دارای اموال نفیسی هست، عشق و علاقه به اون اموالش دارد، به قدر حادثه آستانه قیامت وحشتناکه که تمام اموال نفیسشو فراموش میکنه. اشار در لغت عرب به معنی شتران بارداره. شتر باردار در نظر عرب یه مال گران قیمتی بود، هم خودش هم فرزندی که در شکم دارد، در واقع دو فرد از شتر است. و در اینجا کنایه از اموال قیمتیه، یعنی صاحبان طلا و نقره و جواهرات و کاخها به قدری وحشت زده میشن همه رو فراموش میکنن. و اول اشارو اتلت، راه کرده میشود بدون ساربان و بدون نگاهبان. و اول وحوشو حشرت، حیوانات هم وحشت زده هر کدام به سوی گاهی جمع میشن گاهی پراکنده میشن. آیا اول وحوشو حشرت اشاره به این است که در پایان دنیا اونها از وحشت دور هم جمع می شوند یا نه در قیامت اینا محشور می شوند در عالم خودشون عقل و شعوری دارند؟ اگر یکی بر دیگری ستمی کرده باشد جلو اون ستم گرفته خواهد شد و سزای اون ستم داده خواهد شد. و همینطور این هفت قسمت و از البهار و سجلت هفتمش هم این است که زمانی فرا میرسد که تمام دریاها آتش میگیره. آیا جای تعجب؟ نه، آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن یه ماده است که یه جرقه آتش بهش برسه مشتعل میشه، هیدروژن هم همینه، یه جرقه آتش بهش برسد مشتعل میشه. خداوند از دو ماده آتشزا، اکسیژن و هیدروژن، به هم ترکیب کرده، آبی درست کرده که آتش رو خاموش میکنه. در اون روز فرمان میده اینا از هم جدا میشن، وقتی جدا شدن یه پارچه آتش میشن. و اذا البحار سجرت، زمانی فرا میرسد که تمام دریاها آتش میگیره الی آخر. من نمیخوام تمام این آیات مربوطه به معاد و صحبت کنم، مقصودم بیان قسمهایی است که پشت سر اینها میاد. بعد از آنی که همه این نشانه های دوازده گانه رو در باره قیامت قرآن بیان کرد، میگه علمت نفس ما احذرت. اون روزی که این نشانه های دوازده گانه معاد آشکار میشود، هر کسی میدونه چی کاری کرده، اعمال او در مقابلش حاضر میشود و باید در اون دادگاه عدل خدا جوابگو باشد. بخش اول این سوره درباره معاد، اما بخش دوم که سوگند هاست درباره قرآن و نبوت. فلا اقسم بالخنس، قسم یاد نمی کنم، یا لا زائد است قسم یاد می کنم برای تأکید لا آمده، یا به قدر مهم است که قسم یاد نمی کنم که دو تفسیرشو قبلا اشاره کردیم. فلا اقسم بالخنس، خنس چیه؟ الجوار الکنس. دو صفت دیگه برای خنس بیان شده، الجوار و الکنس. قسم دوم و لیل الاس اس، قسم به شب هنگامی که کمرنگ میشه. که شب کمرنگ میشه؟ سرگاهان. معلوم میشه شب به هنگام سحر عظمت دیگری دارد، که قرآن مجید اون شب کمرنگ که آخر شب است بهش سوگند یاد میکند. ما خیال میکنیم تاریکی شب از اول تا آخر یکسان، اشتباهه. هرچه خورشید در پشت افق پنهانتر میشود تاریکی شب بیشتر میشه. اون نصف شب لحظه ایست که تاریک ترین زمانه. اول شب کمرنگه، یواش یواش پررنگ میشه، نصف شب به حد اعلای تاریکی میرسد، بعد یواش یواش کمرنگ میشه، سحرگاهان شبیست کمرنگ. و لیل اذا اسعس، قسم به شب در اون لحظات کمرنگ میشود، ساعت پایانی فرا میرسد. و صبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان، هنگامی که نفس میکشه. چه تعبیر عجیبی، مثل این که روز در زیر پنجه هیولای شب گرفتار شده نمیتونه نفس بکشه، صبح که طلوع میکنن و صبح اذا تنفس، قسم به صبح هنگامی که از زیر چنگال هیولای شب بیرون میاد نفس آزادی میکشه، و انسانم در اون لحظه نفس آزاد میکشه، و نفس های هنگام طلوع صبح میگن خیلی پر اکسیژن و پر فایده برای انسانه. نه تنها او نفس میکشه، انسانم نفس میکشه. خب شب و صبح معنیش معلوم بود، بریم سراغ الخنس الجوار الکنس، تفسیر این ببینیم چیه. اولین قسم، قسم به چیه؟ درباره این مفسران نظرهای مختلفی دارن. نظر معروف این است اشاره به پنج ستاره آسمانه. ستاره عطارد که نزدیکترین ستاره است به خورشید، بعدش زهره که در مرحله دومه، سوم مریخ، چهارم مشتری، پنجم زحل، به نسبت فاصله هایی که با خورشید دارن. عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، قسم به این پنج ستاره خوردی. مگر این ستاره ها چه فرقی دارن با ستاره های دیگر آسمان؟ این پنج ستاره که با چشم هم دیده می شود و نیازی به تلسکوپ ندارن، اینا سیارات منظومه شمسی هستند، جز خانواده منظومه ما هستند. سه تا ستاره دیگر هم کشف کردن که با تلسکوپ دیده میشه، با چشم غیر مسلح دیده نمی شود، اورانوس و نپتون و پلوتون. سه تا با پنج تا شد چند تا؟ هشت تا. کره زمین هم که یکی از سیاراته، ما به صورت ستاره نمی بینیم، اما این ماه ساکنانی داشته باشد کره زمین رو به صورت یه ستاره بسیار بزرگ میبینه. ما هم جز خانواده منظومه شمسی هستیم، هشت و به اضافه یک میشود نه تا. منظومه شمسی خورشید است با نه سیاره که اطرافش میچرخد. البته سیارات منظومه شمسی خیلی هاشون قمر هم دارن، یعنی کره ای که دور کره میگردد، مثل ماه که دور کره زمین میچرخد. بنابراین در خانواده منظومه شمسی پنج ستاره است که با چشم دیده میشود. هنگامی که منجمین افراد عادی هم چند شب متوالی به آسمان نگاه کنن، میبینن تمام ستاره همراه هم میانو میرن، اما پنج ستاره در این وسط آزاده، حرکاتشون مثل حرکات بقیه ستارگان نی. اون ستاره هایی که همراه هم طلوع میکنند و یواش یواش غروب میکنند، اینا رو میگن ستارگان ثوابت. ثوابتن چرا؟ یعنی فاصله هاشون به هم نمیخوره. بعضی آمدن یه مثال جالبی برای این زدن، دقت کنید این مثال رو، با این مثال فرق بین ستارگان ثوابت و سیار معلوم میشه. ستارگان ثوابت مثل این است که یه پارچه مشکی شما انتخاب کنید، روی این پارچه مشکی شما مرواریدهای بدوزی، از اول تا آخر پر از مروارید، اما همه دوخته شده، سر جای خودش تکان نمیخوره. این پارچه سیاه 10 متری مثلا بیاد از جلو چشم ما ببرید به اون طرف، این فواصل اینا رو هم نمیخوره. فردا شب هم همین بیاری ببرید، یه عده مروارید میبینیم روی صفحه سیاه دوخته شده، فاصله ها محفوظه. و اما 5 دونه مروارید هم ول کنید رو اینا، به طوری که دوخته نیست، حرکت میکنه روی این. اینا همون 5 ستاره منظومه شمسی هن. چرا اینا حرکت میکنن اونا نمیکنن؟ همه حرکت میکنن. این 5 به ما نزدیکن، جز منظومه شمسی ما هستن، همسایگان ما هستن، حرکاتش معلوم میشود. اما اونا بس که دورن، حرکاتشون سالها هم بگذرد بر ما روشن نمیشود. خیلی از ما دورن. فرض کنید ستاره های منظومه شمسی مثل آقایونی برادرانی که اینجا نشستن، این ستارگان منظومه شمسی، اما ستارگان ثوابت مثل این که یه انسان هایی باشن در 10 کیلومتری و 20 کیلومتری دارن راه میرن، راه رفتن مونا برای ما روشن نمیشه، اما اینجا یه ذره تکان بخورن معلوم میشه. خب پس این، پس همین که قرآن یاد کرده، خنس، جوار، کنس، اینا مربوط به 5 منظومه شمسی است که در آسمان در دید ما حرکت دارن و جا به جا میشن، فاصله شون با ستاره های دیگر کم و زیاد میکنن. اما چرا خنس؟ چرا جوار؟ چرا کنس؟ این 3 لغت معنیش چیه؟ خنس جمع خانس، مرحوم طبرسی میگه یعنی پنهان شونده، یعنی اینا روز پنهان میشن، روز که میشود در روشنایی روز پنهان میشن، در تاریکی شب پیدا میشن. جوار چرا؟ جمع جاریه است، یعنی حرکت میکنه. گویا آسمان مانند یک دریاست، این 5 مانند کشتی هایی هستن که بر صفحه این اویانوس راه میرن، جوارن. و اینجا یه معجزه علمی قرآنه، خوب دقت بکنید. ارزمو وان، این از زمان این آیه نازل شد که هیئت بطلمیوس حاکم بر تمام محافل علمی دنیا بود، تا 1000 بعدم بود، تا رسید به زمان گالیله افکار عوض شد. هیئت بطلمیوس چی میگفت؟ میگفت تمام این کواکب در دل یه فلک، فلکم مثل یه دایره بلورین، اینا تو اون میخکوب شدن، اینا حرکت نمی کنن. اون فلک که دایره بلورین مانندیه، اون که حرکت میکنه، اینا هم در دلش میخکوب شدن، ما خیال میکنیم اینا حرکت میکنن، ولی قرآن گفت الجوار، یعنی اینا خودشون حرکت میکنن. این 5 جریان دارن در این اقیانوس آسمان، در حالی که هیئت بطلمیوس میگفت نه، تا 1000 بعدم میگفتن نه. بعد معلوم شد که خبری از افلاک بلورین نیست، ستاره ها آزادند و در این آسمان طبق قانون جاذبه حرکت میکنن، اونایی که دورن حرکاتشون دیده نمیشه اسمشون ثوابته، اونایی که نزدیکن حرکاتشون رو میبینیم اسمشون سیاراته. در سوره یاسین هم این معجزه قرآنی هست، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلن فی فلکین یسبحون. قرآن مجید میگه ماه و خورشید شناورن در این آسمان و مدارشون. هیئت بطلمیوس میگه میخوبن، ولی قرآن میگه یسبحون، شنا میکنن در مدارشون. تا 1000 بعدم کشف نشده بود، بعد کشف شد. کشف علمی هم هست، قطعیه، در واقع جزء فرضیات نی. خب اینا معجزات علمی قرآنه. خب کنس یعنی چی؟ فرق بین خنس و کنس، هر دو جمع خانس و کانسه. مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه فرقی ندارن، یه معناست. ولی من نگاه کردم به قاموس فیروزآبادی که از مهمترین منابع لغت است، بین این دو فرق میذاره. میگه خنس اونی که میره بر میگرده، کنس اونی پنهان میشه. شیطان و خناس میگن میره بر میگرده، میره بر میگرده، ول نمی کنه انسانو، به قدر اصرار داره که 100 بیاد سراغ یه جوانی برای این که گمراهش کنه، اگر مایوس نشه 101 بارم میاد. خنس، خناسه، میرد و بر میگرد. اما کنس یا یعنی پنهان میشه. خب این ستاره ها، پنج تا ستاره میرن و بر میگردن. بله، از عجایب که حرکت اینها در آسمان میگن به صورت زیگزاگه، میره جلو یه مقدار میاد عقب، میره جلو بر میگرده. البته در دیدگاه ما اینطوریه، زیگزاگی داره حرکت میکنه، واقعا داره مسیرش طی میکنه، اما در دیدگاه ما ساکنان زمین خیال میکنیم رفت و آمد داره. قرآن مجید میگه لا اقسمو بالخنس، این ستاره هایی که رفت و آمد تو مسیرشون هست، صاف نمیره جلو، الجوار جریان داره برخلاف ستارگان ثابت آسمان، الکنس روزم که میشه پنهان میشه. نتیجه این شد بازم قسم به نور و ظلمته. در آیات گذشته دیدیم قرآن مجید به نظام نور و ظلمت قسم یاد میکرد، در اینجا هم میبینیم به نظام نور و ظلمت. منتها انگوش روی ستارگان معینی از آسمان گذاشته. به یقین در محیط جزیره العرب کسی اطلاعاتی از وضع آسمان و عظمت ستارگان نداشت. شاید هم خیال میکردن بالای سر ما یه سقفی هست که یه میخای بهش کوبیدن، این میخا درخشنده است. عرب جاهلی چه میفهمید ستارگان و عظمت ستارگان و کواکب عجیبی هستند و برای خودشون برنامه دارن، چه میفهمید؟ قرآن مجید است که با معجزات علمیش آمده و این مسائل پیاده کرده. خب اینا رو قسم قرآن میخونه برای چی؟ قسم به این موجودات با عظمت عالم هستی که چی؟ انهو لقول رسول کریم. این قرآن سخنیست که جبرئیل رسول فرستاده خدا آورده است خدمت پیغمبر. زایده افکار پیغمبر نیست، زایده فکر بشر نیست، رسولی به نام جبرئیل آورده از سوی خدا. قسم به این که این قرآن وحی آسمانی و پیام خدا به سوی شماست. این قسم ها مقدمه این نتیجه بود. حالا درباره این نتیجه انشاءالله من بحث میکنم، اما میخوام به تناسب بحث که عظمت قرآن مجیده یه سوالی که عزیزان کردن جواب اون سوالو بدم، خیلی فشرده و کوتاه. میدانیم قرآن مجید برای تلاوت نازل نشده، بلکه برای تدبر و تفکر و اندیشه کردن نازل شده است. در سوره صاد آیه 29 چه میخونیم؟ کتاب انزلنا الیک لیدبروا آیاته، ما این کتاب رو تو نازل کردیم برای اینکه تدبر کنن. تنها خوندن نمیخوانن، ثواب داره، تکه به صوت بخوانن زیباست، دلنشینه، اما همه این حال یدبر و آیاتهی هست، برای این است که تفکر و اندیشه کنن در آیاتش. ولی یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب صاحبان مغز، اندیشمندان، متفکران، صاحبان مغز، اینا در آیات قرآن بیاندیشن. خب قرآن برای این نازل شده. سوال، در بعضی از روایات داریم تفسیر به رأی نکنید. رأی به معنی عقله، به معنی اندیشه است، یعنی با اندیشه های خودتون تفسیر نکنید. خب این که با این آیه نمی سازه. روایات نهی از تفسیر به رأی فراوانه. آیا رأی به معنی عقل نیست؟ آیا این متضاد با این آیه شریفه نیست؟ خب این سوالی است که برای جوانان ممکنه پیدا بشه و وسواسان خناس و شیاطین هم ممکنه ازش منوب بدن که روایات میگه در قرآن فکر نکنید، مطالعه نکنید، و این ضد چیزی است که در خود قرآن آیه 29 سوره صاد آمده و آیات دیگر. جواب، رأیی که در اینجا آمده تفسیر به رأی نکنید، همونطور که دانشمندان بزرگم تفسیر کردن، یعنی تفسیر به پیش داوری ها و ذهنیت های غیر منطقی نکنید. دو رقم ما میتونیم قرآن بخوانیم و مطالعه کنیم. یه وقت ببینیم قرآن چی میگه، راه صحیح همینه، قرآن معلم ماست، استاد ماست، زانو میزنیم، شاگردی میکنیم، میبینیم قرآن چی میگه. اما یه وقت نه، اونی که میخواییم، میخواییم از قرآن در بیاری. من رفتم معتقد بقیده جبریون شدم، میگردم لابلای آیات یه آیه متشابهی پیدا کنم بگم این آیه در عقیده جبر رو میگه. قبلا تصمیم رو گرفتم، عقیده غلط جبر رو انتخاب کردم، حالا میگردم یه آیه از قرآن متشابه پیدا کنم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله بگم اینم عقیده جبر رو داره میگه. یعنی من میخوام استادی و قرآن کنم، قرآن میخوام تابع ذهنیت خودم بکنم. این تفسیری به رأی که الانم بسیار زیاد شده. صاحبان عقیده های فاسد در بسیاری از این جرائد برای اثبات عقاید فاسدشون دنبال آیات متشابهی میگردن که اون آیات رو مطابق عقیده خودشون تفسیر کنن. این تفسیری به رأی، این خطرناکه. داریم کسی که این کارو بکنه بیاد قرآن رو تطبیق بر افکار نادرست خودش کند، جای او در عمق جهنمه. فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاهش در آتش آماده ساخته است. قرآن آمده من بگم قرآن چی میگه، نه من چی از قرآن میخوام. در دستگاه معاویه برنامه های عجیبی بود، افرادی جمع کرده بودن بیایید آیاتی پیدا کنید در مذمت علی، در مذمت عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب. اینا تفسیر به رأی، آیات در مذمت علی، این همه آیات در وصف اون بزرگوار و در شأن نزولش نام اون بزرگوار است. پول بدن دستگاه بنی امیه برای اینکه آیاتی پیدا بکنن در مذمتون. این تفسیر به رأی، این همون چیزی که اسم جدیدش هم هرمنوتیک گذاشتن. میگن هر زمان اقتضای تفسیری میکند، هر مکان اقتضای تفسیری میکند. امروز ما این آیه رو اینطور، فردا اون آیه رو اونطور تفسیر میکنیم، هر چه میلمون باشه. این در واقع قرآن اسوه نمیشه، قدوه نمیشه، پیشوا نمیشه. امیدوارم انشاءالله تابع قرآن باشیم و شاگرد قرآن و قرآن و اسوه و قدوه خودمون قرار بدیم، مبادا گرفتار در دام تفسیر برعی بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.